بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خب از اینکه برخی از مباحث رو گذراندیم، رسیده بودیم به اینجا که یک توضیح مختصری راجع به دوره‌های فلسفه اسلامی داشته باشیم. عرض کردیم مجموعاً دو دوره میشه لحاظ کرد، یکی دوره ترجمه و دیگری دوره تحقیق. دوره تحقیق رو که تقریبا از قرن نیمه دوم قرن سوم یا حتی نیمه اول قرن سوم تا حدودی شروع میشه، ولی بیشتر تو قرن چهار و پنج و به بعد هست. دوره تحقیق رو سه قسمت کردیم، یکی حکمت مشاعی، یکی حکمت اشراقی، یکی هم حکمت متعالیه، که این سه تا مکتب عمده در فلسفه اسلامی است. ما قبل از این که به شرح خود این مکتبها بپردازیم، نکاتی رو گفتیم، یه چند تا نکته باقی مونده بود، اونا رو میخوام عرض کنم. یکی، عواملی که دخالت دارن در پدید اومدن مکاتب جدید فلسفی، یعنی حالا در این مسیری که تاکنون داشت فلسفه اسلامی، چی باعث شد که حکمت مشاعی جاش رو به حکمت اشراقی بده و بعد حکمت اشراقی جاش رو به حکمت متعالیه بده، عوامل که دخالت داشتن چیه؟ خب این عوامل رو خیلی میشه در نظر گرفت، ولی چهار تا عامل عمده در این مسیر دخالت داشتن که دخالت‌های خیلی فراوان سامنه دخالت‌های خیلی جدی و فراوان در این قسمت داشتن. یکی از عواملی که دخالت داشت خود عامل کلام هست. عامل کلام هست. علم کلام حالا خودش داستان جداگانه‌ای داره. الان می‌خوام همینجور بسیارش به فهرست‌وار رد بشیم. خودش داستان مفصلی داره، ولی کلام در تحولات فلسفی دوره‌های فلسفه اسلامی نقش جدی داشته، هم در طرح مسائل، یعنی واقعا میشه گفت اگر فلسفه اسلامی از جهت اضافه شدن و پختگی مسائل، قبلا توضیح دادیم که مسائل فراوانی بهش اضافه شد یا همون مباحث که پخته شد، یکی از عوامل که دخالت داشت همین مسئله کلام بود. بحث کلام رو هم در طرح مسائل باید جستجو بکنیم، هم در پخته شدن خود مسائل فلسفی جدیه. و حتی سلام علیکم، مثلا میبینید که بحث‌های کلامی، مشاجرات کلامی به جای میرسه که مثلا میرسیم به فخر رازی. فخر رازی خب یک متکلم فوق‌العاده بزرگ و برجسته است، اونقدر مباحث فلسفه مشاع رو مورد نقد قرار میده که طبیعتاً زمینه را برای بروز یک فلسفه جدید آماده میکنه. یعنی یکی از چیزهایی که باعث شد ما مکتب اشراقی داشته باشیم و مکتب اشراقی به وجود بیاد، ضربات شدیدی بود که مثل فخر رازی به فلسفه وارد کرد. یعنی هیچ بحث فلسفی رو نداشت مگر اینکه ایشون انقلت و قلت وارد کرد. خود بررسی حالات فخر رازی و فضای اون زمان، فضای خود این خیلی چیز جالبیه که ما بدونیم در چه فضایی به سر می‌بردیم. فخر رازی خب یک آدم خطیب معروفی بوده، زبان آور بوده، و بعد از اینکه ابن سینا خب سیطره خودش رو پیدا کرد، ایشون تمام مباحثی که ایشون مطرح کرده بود رو تقریبا مورد نقد قرار داد. یک سلطه فکری عجیب پیدا کرده بود خود فخر رازی، و لذا اینها باعث شد که مکتب فلسفی مشاعی که نقد جدی از سوی کلام بهش وارد شد، این خودش زمینه رو برای پدید اومدن یک مکتب جدید فلسفی آماده کرد. ببین، پس کلام نقش دارد در تحولات مکتبی، در تحولاتی که از جهت مکتب و مشرب اصلی در فلسفه میتونه به وجود بیاد. حالا در شکل شاق رسیدیم، ممکنه این مدار توضیح بیدیم سامن. این یک عامل. عامل دومی هم که خیلی مؤثر بود مسئله عرفان بود. مسئله عرفان و شهود و امثال اینها هم تأثیرهای جدی در تحولات فلسفی به وجود آورد. مثلا من مثال میزنم، مثلا یکی از اوج کارها که حملات به فلسفه از سوی عرفا زیاد شد، از سوی خود غزالی صورت گرفته. محی الدین و دیگران معاصر بودن، محی الدین معاصر فخر رازی است، ما بحثایی داشتن اینها، ولی مهمترین شخصیت عرفانی که در تحول فلسفی نقش داشت غزالی هستش. حملات فوق العاده شدید، توافت الفلاسفه، چیزهای دیگر، و اینها باعث شد که ما بعدا ببینیم این حکمت مشرعی ضعیف بشه و یه حکمت دیگه پی بگیره به نام حکمت اشراقی که تمایل به عرفان هم داشته باشه، به عرفان هم تن بده تا حدودی. عرفان خیلی موثره، من نمیخوام دیگه بیش از این توضیح بدم. سومین عامل بحث شریعته که قبلا هم توضیح دادم. شریعت هم در تحولات فلسفه نقش داشته و تحولات به نحوی بوده که حتی میتوانیم مکتب سازی که بعدا توی فلسفه اسلامی روی داده رو یکی از اونها رو منشأش رو شریعت بدونیم، هم در روش هم در محتوا. اونو بحثی قبلا کردیم. و چهارمین عاملی هم که در تحولات مکتبی نقش داشته خود خرد ورزی بوده، یعنی خود تحول دیگه بعد از دوره ترجمه دوره تحقیق که پیش اومد، اولا در خود همین مکتب مشائی چقدر تحولات به وجود اومد نسبت به فلسفه وارداتی با همین بحث خردورزی، و بعد همین مسئله خردورزی مثلا اشکالاتی رو که شیخ اشراق به مشا میکنه، این اشکالات اشکالات شهودی و اشراقی اصلا نیست، این اشکالات اشکالات منطقی و برهانی و استدلالی و از باب خرد و عقل و امثال این هاست. حالا درست هست یا درست نیست جای خودش، ولی ببینید اشکالاتی که میکنه در همون فضای خردورزیه. بعدا مثلا میبینید در حکمت اشراق تحولاتی که در بحث اصالت وجود و یا اصالت ماهیت یا در بحث تشکیل یا در بحث‌های دیگه به وجود میاد و حکمت متعالی خودش رو از مشاکیش از اشراق هم جدا میکنه، اون هم اساس کارش بر اساس خردورزی و تحوله. پس یکی از عواملی که این مکاتب رو به وجود آورد خود مسئله برهان و استدلال و عقل و اینهاست. این عوامل نقش‌های عمده داشتن در تحولات فلسفی که در جریان فلسفه اسلامی پیش آمد. این یک سوال بود که از اینو جای پیگیری زیاد دارین، هر کدومش یک مقاله مفصل است. یک سوال دیگه که مطرح کرده بودیم دیروز و قرار شد امروز مختصر توضیح بدیم اینه که آیا جایی برای پدید آمدن مالان عوامل دخیل در تحول یک مکتب رو بررسی کردیم؟ مکاتب مختلف هم فی جمله میدونیم در دوره تحقیق چی بوده؟ حالا آیا جایی برای پدید آمدن یک مکتب جدید وجود دارد یا نداره؟ چجور باید بگیم؟ این دو تا حرف میشه زد. یکی این که بگیم که بر فرض مثال حکمت متعالیه تمام حرفا رو در تمام ابعاد زده و تمام شده از همه جهت، دیگه تکاملی معنا نداره در فلسفه. یک حرف اینه که بگیم نه، تکامل راه دارد، اما تکامل در بستر همون حکمت متعالیه. راه‌های کلی رو حکمت متعالیه ترسیم کرده، دیگه ما نباید منتظر آمدن یک مکتب جدید با یک تحول شگرف در این حوزه فلسفه اسلامی باشیم، بلکه تکامل در بستر حکمت متعالی است. این فرض دومه. فرض سوم این که نه، واقعا می شود تصور کرد، تصورش کرد، این زمینه ها جوریه که آدم تصور پدید آمدن یک مکتب جدید رو هنوز می تواند داشته باشه. این سه فرضیه که آدم می تونه پیش روی خودش در نظر بگیره. شاید نظم منطقی این بوده که این سوال بعد از اینکه ما حکمت متعالی رو توضیح دادیم بعد از اون باید این سوال مطرح میشد، اما دیروز مطرح کردیم، قبلا هم روی یادداشت کردم، حالا اجازه بدید که یک توضیح مختصری میدم، ممکنه اونجا هم بازی توضیح بده. ما ابتدا باید ببینیم که جاهای خالی فلسفه صدرایی کجاها هست، یعنی جاهایی که ممکنه دستخوش تغییر و تحولات بشه کجاها هست. من این چند تا رو تنظیم کردم. یکیش در تطبیقاته. این فوق‌العاده در تطبیقات ممکنه تغییر و تحولات در فلسفه حکمت متعالی وجود بیاد، مخصوصا در تطبیق بر طبیعیات قدیم. خب فلسفه صدرایی یکی از جاهای نقصش، جای نقصش در متن خودش کمال بوده اما الان جای نقصه، و اون نقصش که مباحث فلسفی عقلی را، یعنی همون بحث‌های کلی که در حکمت متعالی مطرح هستش رو تطبیق کرده بر طبیعیات قدیم، خود در زمان خودش درست بوده، مثلا بر ماده و صورت و مباحث خاص و چینش نظام عالم ماده به شکل خاص، بحث افلاک، بحث چیزهای دیگه، بر روی اونها تنظیم کرده. و خب تحولاتی الان پدید اومده در طبیعیات، و بروز بودن یک فلسفه و حکمت این استش که در مباحث تطبیقی بحث‌های اصلی خودش رو تطبیق بکنه بر اون چرا که امروز در دنیا میگذره. این خیلی مهمه. شاید حتی بعضی ها گمان بکنن در برخورد با فلسفه صدرایی وقتی تطبیق میکنه با مباحث طبیعیات، یه دفعه این تصور براشون به وجود بیاد که مثلا خب اینا که نصب شده، احساس بکنه که فلسفه صدرایی، نه اینا تطبیقه، یعنی یک سری بحث‌های عقلی عمده رو پیاده میکنه، میتونه بر نظام‌های مختلف طبیعی بار بکنه. منتها نظام طبیعی موجود در اون روزگار چیه؟ همون نظام طبیعی است که ما الان در این کتاب‌ها می‌بینیم، در این کتاب قدما و حتی در خود حکمت متعالی می‌بینیم. حکمت متعالیه اومده بر اساس دستگاه فلسفی که داره پدیده های طبیعی که بهش عرضه شده رو داره تحلیل میکنه. بله اگر بگید واقعا مصداق مباحث طبیعی ما اینجوری نیستش، میگه خب اینجوری نیست، این تحلیل ما اینجا پیاده نمیشه، باید تحلیل رو به یک شکل دیگه پیاده بکنم. توجه فرمودید؟ یعنی به هم نمیزنه. این رو علامه طباطبایی در جامعه مختلفی گفتن، تحولات در مباحث طبیعی به هم نمیزنه مباحث عقلی و فلسفی رو، چون مباحث عقلی و فلسفی اساسا منشأ تکون و رشد و کمالشون از بحث طبیعی نیست، تا به هم خوردنش موجب خلل در اون بحث میشه. خودش مناشئ خاصی داره، جای خاصی داره، از روش های خاصی استفاده میکنه، به نحو خاصی تحلیل میکنه، اون در جای خودش درسته. تطبیق بر مباحث طبیعی این از جاهای خلالی است که باید مورد بحث قرار بگیرن. حالا بحث افلاک رو در حکمت متعالی رو عرض خواهم کرد. بحث افلاک در جای خودش باشه، چون که بحث افلاک جدیه، حتی شهود عرفا هم دارن که ما از این افلاک این صداها رو میشنویم، این مشاهده داریم. بحث افلاک رو ما باید چیکار بکنیم؟ عرض میکنم این سنخ افلاکی رو که نظام حکمت مشائی چیده مورد نقده، ولی اصل بحث افلاک مورد نقد نیست. خیلی از اصول طبیعیات قدیم الان مورد نقد نیست، اصولش توجه فرمودید. حتی اینم دقت داشته باشید، ما نمیخوایم بگیم طبیعیات امروز حرف اول و آخر رو همین طبیعیات امروز میزنه. خود این آقایون میگن این یک تئوری است که ما الان در توجیه پدیده‌های مادی میگیم، ممکنه که این توجیه مطابق با واقع نباشه. این مقدار شواهد و داده ها به ما این رو میرسونه که مثلا باید بحث جاذبه رو مطرح بکنیم، درسته؟ ولی بعدا تحول میخوره، بحث مثلا نسبیت مطرح میشه، درسته؟ نسبیت در مباحث طبیعی مثل دیگه اینشتن مثلا مطرح کرده. من مثلا حتی برای بعضی از این آقایون راجع به نحوه کشش و پایین اومدن یا بالا رفتن عناصر مادی در دستگاه طبیعیات قدیم که مطرح کردن گفتن که خب اینم یک تئوریه، توجه کردی، میتونه این پدیده های نظام هستی مادی رو توجیه بکنه، اما ما الان شواهد ما بیشتر هست برای اون پدیده. اینجوری مسئله، اینه. فکر نکنید که مثلا در طبیعیات، خب ما متاسفانه در فضای امروز ما مثلا فکر میکنیم این چیزایی که مثلا در دبیرستان و همسایه اینا خوندیم همه اینها دیگه علمی محض، مثلا این حتی به قواعد تجربی به نحو نهاییش ثابت شده، اینجوری نیست، یعنی تجربه شده آمار بعد این حرفا نیستش. بسیاری از اینها تئوری هایی است، منتها این تئوری الان تئوری غالبه، چون بیشتر شواهد او رو تایید میکنه، بیشتر میتواند مثلا کاربردی باشه، بیشتر میتواند در پدیده هایی که ما در هستی میبینیم همه رو جمع بکنه دور خودش. بس اینجوریه، ممکنه با پدیدار شدن بعضی از شواهد دیگه یه دفعه تئوری جدید پدید بیاد که این تئوری جدید نه تنها پدیده های سابق رو توجیه میکنه، بلکه پدیده های جدید رو هم توجیه بکنه و یک سری مشکلاتی رو که در تئوری قبلی نمیتونستیم تحلیل بکنیم این چیکار بکنه؟ برطرف بکنه. لذا فکر نکنید که مثلا طبیعیات جدیدی که الان وجود داره همش علمی و با شواهد قطعی و دیگه خلل ناپذیر. بله بعضی از چیزاش هست، ولی خیلی از چیزهاش هم به این شکل نیست. خیلی از بحث های طبیعیات قدیم واقعا نمیشه گفت که به هم خورده. مثلا من مثال میزنم، نمیخواستم اینقدر توضیح بدم، مثلا من مثال میزنم، طب قدیم بر اساس 4 تا کیفیت بحث میکنه، رطوبت و یبوست و حرارت و برودت. روی این 4 کیفیت که این 4 کیفیت ما از عناصر 4 در میاد، 4 تا عنصر داریم در طبیعت قدیم که متشکل میشه، اینا عناصر کلی هن. میگه ممکنه که خود اینا هم متشکل از عناصری باشه، ولی ما این 4 تا عنصر رو در آوردیم، 4 تا عنصر در میارن، این 4 تا عنصر رو با 4 کیفیت بحث میکنن. من نمیخوام توضیح بدم، مثلا خاک رو میگن یابس بارده، یبوست داره و برودت، آب رو میگن چی داره؟ رطوبت داره و برودت، هوا چی هستش؟ هوا در واقع یابس گرمی و رطوبت میشه، هار رو رک میشه، هار رو رک میشه، بله هوا اینجوری میشه، و آتش میشه چی؟ هار یابس میشه. یعنی این عناصر 4 گانه با این کیفیات 4 گانه با هم تحلیل میشن. خب این کیفیات 4 گانه اساس طب قدیم ما هستش، یعنی طب قدیم ما بعد از بحث مقدماتی که داره در تشکیل مزاج، یعنی ترکیب عناصر و تشکیل مزاج که تو طبیعیات قدیم هست و مزاج که تشکیل میشه، ان شاءالله ممکنه بعدا رسیدیم بحث بکنیم در همین حکمت مشائی، اشارات که داریم بحثش رو در نمره دوم پی میگیریم و شروع میشه. طب قدیم از اینجا شروع میشه که بعد از تشکیل مزاج باید این چهار تا کیفیت متعادل باشن، رطوبت و یبوست و حرارت و برودت باید چی باشه؟ متناسب باشه. و هرگاه این تعادل به هم بخوره منشأ یک بیماری یا در کل مزاج میشه یا در یک بخشی از مزاج میشه. مثلا اینا تحلیل بیماری چشم یا مثلا مغز یا دست یا هر چیز دیگر را اگر یک موضعی مشکل پیدا بکنه به همین تحلیل میکنن، اگر کل مزاج به هم بخوره هم باز به همین صورت تحلیل میکنن که اعتدال این کیفیات اربع به هم خورده. این تئوریشونه، مداواشون هم بر همین اساس صورت میگیره. مداوایی که صورت میدن بر همین اساسه. مثلا میگن که الان رطوبت کم شده، باید چیکار بکنیم؟ رطوبت رو اضافه بکنیم. یا الان برفرض رطوبت زیاد شده، باید رطوبت چیکار بکنیم؟ کم بکنیم. یا حرارت بالا رفته، باید زدشو بیاریم که برودت بیاره. یا برودت بالا رفته، طبع سردش سردیش زیاد شده، باید چیکار بکنیم؟ حرارتش رو بالا بیاریم. و غذاها، ادویه‌جات و داروها، معجونها، معاجین، همه اینها بر اساس همین کیفیت در و جالبی که نتیجه هم میده. حتی همین الان هم بسیاری به این طب باور دارن و نتیجه گیری میکنن و مریضی رو درمان میکنه. توجه فرمودید؟ مریضی رو درمان. خب این یک تئوری به دستاست. ممکن الان ما این تئوری به دستا رو قبول نشویم، یک تئوری دیگه ای داریم بر اساس طب جدید ارائه میدیم. بحث مثلا تا حالا مثلا بحث سلول ها و همچنین بود، الان رفتیم توی بحث ژنتیک رو، از اونجا داریم شروع میکنیم. درسته؟ ممکن از اون راه پیش بیاییم. نمیتونیم بگیم اون غلطه این درسته. خب این ممکنه سطحی تر باشه، این عمیق تر باشه و همسایه. لذا فکر نکنیم اون چرا که در طبیعت قدیم میگذره همه باطل هست، این نیست. ولی کارآمدی یک فلسفه این استش که فلسفه خودش رو تطبیق بکند بر طبیعت جدید، طبیعت امروزین که دنیای امروز، طبیعت امروز، علوم تجربی امروز رو میپذیرن. این یکی از جاهای خللی است که در کار صدرا هست. نیست، ولی برای توجیه مباحث خودش، برای تحلیلش استفاده میکنه از مثال ها. هر جا دیدید مثال هایی میزنه، یا مثلا چون که یک دستگاه طبیعی خیلی جدی است، ممکنه یک تحلیل فلسفی ازش ارائه بده. ما ان شاء الله البته این بحث رو مثلا علامه در ابتدا آورد که بحث فلسفی بحث از کلیات مونه، بحث از جزئیات نمیکنه. این رو یه حرف نمیگم حرف خوبی که زده شده، ولی خام است، باید پخته بشه منظور چیه. بحث از جزئیات نمونه، بحث از کلیات میکنه، این یعنی چی؟ اونجا باید بیشتر روشن میشه. بسیار. یکی دیگر از چیزهایی رو که در فلسفه صدرایی انسان جای خلل احساس میکنه، در لوازمی هستش که خود صدرا نگرفته، خود ملا صدرا نگرفته. یعنی یک دستگاه پیاده کرده، ولی از این دستگاه خیلی نتایج میشه گرفت. درسته؟ چند تا نتایج رو ملا صدرا گرفته، ولی بسیار از نتایج رو ملا صدرا نگرفته. هم در بحث هستی شناسیش، هم در تحلیل مباحث عرفانی، هم در تحلیل مباحث دینی، هم در مباحث نفس. مثلا به نظرم یکی از چیزهای مهمی که در مسئله ملا صدرا باید بگذره، تنظیم منطق بر اساس نظرات صدراست. خودش نظرات منطقی صریح داده بعضی از جاها، و بعضی از جاها از دستگاهش ما میتونیم یک منطق در بیاییم، و این کار نشده. توجه کردید؟ این کار صورت نگرفته. و همینجور کارهای دیگری که در مثلا فرض کنید علم النفس، در مثلا با علم المعاد، علم ربوبی و امثال این حرفا نشده. که اگر این سوالات الان برای ما طرح بشه، ما میتونیم بر اساس دستگاه فکری صدرا جواب بهش بدیم. این کار رو خود مصدر نکرده. ما حتی مثلا مسائلی رو که الان پیش میاد، درسته، سوالاتی که الان پیش میاد، الان خیلی استفاده میشه اینا. یعنی مثلا سوالی که الان، سوال الانه، این سوال در زمان مصدر مطرح اصلا نبوده، ولی ما می توانیم بر اساس نظام صدرایی جواب بهش بدیم. خب اینا جاهای نقصی است که باید در صدرا پر بشه و کامل تر بشه. از بحث‌های دیگه‌ای که انسان جای خالی احساس می‌کنه، در ورود بقیه مؤلفه‌های دینی به فلسفه است. ما الان گرایش فلسفه اسلامی می‌گیم که گرایش دینیه، یعنی جهتش به طرف دینی‌تر شدن هست. خب خیلی کار کرده ملا صدرا، ما در حکمت مطلقه باید توضیح بدیم این رو که چقدر خودش به دین نزدیک کرده. اما قطعا ما میدونیم این نکته رو که تطابق کامل هنوز حاصل نشده، یا خیلی از بخش‌های دینی هنوز تحلیل فلسفی داده نشده هنوز. مثلا بحث رجعت، بحث رجعت ما هنوز تحلیل فلسفی درست حسابی ازش نداریم که چیه واقعا این رجعت. یا مثلا اسماء الله که در دین مطرح است، در عرفان راه پیدا کرده، ولی در نظام فلسفی هنوز راه پیدا نکرده. دین ما این احساس رو میکنیم که اصلا نظام هستی رو بر اساس اسماء الله داره پیاده میکنه. عرفان این رو تلقی و قبول کرده و جالبه که بدونید تفاوت عرفان اسلامی با دیگر عرفان ها در یکی از بحثاش این بحث اسماء الله. بحث اسماء الله در دیگر عرفان ها بسیار کم رنگ یا اصلا وجود نداره. مثلا حتی در یک عرفان دینی مثل عرفان مسیحی بحث اسماء الله ما نداریم، در حالی که در عرفان اسلامی موج میزند بحث اسماء الله. اصلا از همون صدر تا ذیل همش بحث اسماء اللهه و این به واسطه تأثیری که عرفان از شریعت پیدا کرده. ببینید چقدر قشنگم توجیه میکنه نظام هستی رو. بسیار مثلا بحث اسماء الله میتونه در فلسفه راه پیدا بکنه. مسئله بدا در اون نقطه اوجش، نه بداهای سطح پایین، نه بدا در نقطه اوجش که در روایات ما مطرح هست، این با چجوری حل و هضم بشه. یا مسئله نبوت و امامت، مسئله نبوت و امامت رو یه خورده خود ابن سینا آورد، ولی اون گونه که تحلیل فلسفی عمیق یا بر اساس دستگاه حکمت متعالی ما بخوایم داشته باشیم نداریم، این گونه بحث ما نداریم. اینجور بحثا و همجور من این چند تا رو فکرم رسید، میشه فکر کرد مؤلفه های دیگر دینی که هنوز تحلیل فلسفی راجع بهش داده نشده. بسیار خوب، پس این یک نکته، یعنی جاهای خالی که ما در حکمت مطالعه میبینیم. یکی دیگر ورود بقیه مؤلفه های عرفانی در فلسفه است. ما این شورا در حکمت مطالعه گرسیم توضیح میدیم که حکمت مطالعه چقدر متأثر است از عرفان و چرا اینجوری شده. حالا اون سیر روش که از شکلش شروع شده، حالا چرا به این شکل درآمده. خیلی از نقاط اساسی عرفان در حکمت مطالعه هضم شده، هضم فلسفی. بعضی متوجه نمیشن، بعضی میگن جلد دوم اسفار اصلا کتاب عرفانیه، لذا در سابق اصلا نمیخوندن. توجه کرد، البته نمیخوندن سرش بیشتر به خاطر ترس از مباحث، ترس از جو و مباحث اینها بود که جلد دوم نمیخوندن. ولی در جلد دوم جناب ملا صدر فقط کار فلسفی کرده، هیچ کار غیر فلسفی نکرده. بله یک کار دیگه کرده و اون از که اهداف اصلی عرفان، مثلا بحث وحدت شخصیه و تشعان و تجلی و امثال اینها را اومده فلسفی کرده و اساسا در خیلی از جاهای آثارش متذکر شده که هدف نهایی من همینه. نه اینکه هدف من نهایی من اینه که من عرفان بگم، نمیخواد عرفان بگه، فلسفه میخواد بگه. این خیلی این تمییز بدیم این حرفا رو، چون من میبینم این خلط ها را که مثلا برفرض میگه خب این که شده عرفان تمام شده، نه تحلیل عقلانی میده، برهان داره پیاده میکنه. چند تا برهان جناب ملا صدر پیاده میکنه برای اینکه وحدت شخصی عرفا مثلا درست هستش، مطابق با واقع هست. برهان پیاده میکنه، تحلیل داره میده، در دستگاه نظام فلسفی خودش قرار میده. خیلی کاره، بحث تشکیل رو عوض میکنه، به تشکیل خاصی میرسه با تحلیل فلسفی. پس عرفان نیست، فلسفه است. ولی فلسفه ایست که چی؟ مؤلفه‌های عرفانی را تلقی به قبول کرده و داره پیاده میکنه، استدلال میکنه و کارهای عقلی روش انجام میده. خب خیلی از مؤلفه‌های دیگر عرفان هنوز به فلسفه راه پیدا نکرده، راه پیدا نکرده. خیلی چیز هاست، من اینا رو بخوام بشماریم هم خیلی میشه. یکی از اون مثلا اصلا دستگاه عرفانی اصلا بحث جوهر و عرض و امثال اینا اصلا عوض کرده به طور کلی. خب این هنوز در فلسفه راه پیدا نکرده و چیزهای دیگر، نفس رحمانی و مسائل دیگه و از جمله اونا بحث انسان کامل، بحث انسان کامل با شعبش در عرفان مطرحش در فلسفه هنوز راه پیدا نکرده و چیزهای دیگری که هنوز مونده و آدم احساس میکنه. حالا یاش به نزدیکی آدم احساس میکنه این سیر تکامل فلسفی ادامه داره تا کجا؟ یعنی تو این فضای اسلامی که ما الان داریم تنفس میکنیم، این سیر فلسفه اسلامی ادامه داره تا عینیت کامل شریعت، یعنی دین به معنی عامش و عرفان و مسائل فلسفی یعنی برهان، تا تطبیق کامل. این تطبیق کامل رو درست متوجه باشیم یعنی چی. نمیخوایم بگیم که در نهایت وقتی ما به اونجا رسیدیم دیگه ما سه تا علم نداریم، دیگه ما فلسفه نداریم، عرفان نداریم، دینشناسی نداریم. نه، هر این در جای خودش هست، دینشناسی در جای خودش هست، عرفان هم در جای خودش هست، فلسفه هم در جای خودش هست. ما میدونیم فلسفه چیه، میدونیم عرفان چیه، میدونیم دینشناسی چیه، همین در جای خودش هست. منظور ما از تطابق کامل این هستش که وقتی شما بحث‌های فلسفی رو به معنای من اینجوری نظم بدم، بحث‌های دینشناسی رو به نحو کامل که پیاده کردی، دینشناسی هم بعضی فکر میکنن که مثلا میگه آه در فلسفه که هزار اختلاف وجود داره، مشاور یه چیزی میگه، این رو میشنوید شما حتما این رو شنیدید، بلکه کدوم حرف درسته کدوم حرف نادرسته، پس فلسفه بذار کنار، جد استدلالات این عرفان اون عارفی چیزی میگه نمیدونیم هست نیست چی، این رو بذار کنار، شریعت بچسبیم به شریعت. حالی تعجب میکنم حتی در این بحث های عمده کشیدین اخیرا درست صورت میگیره کسی این نکته رو اشکال نداره. بابا دین شناسی هم همین جوریه، ما اینجوری که به دین شناسی رسیدیم صاف و پوسکنده و قشنگ آقا خدا اینه فلان اینه پیامبر اینه نبی اینه عقاید اینه، من عرض کردم حتی در دین شناسی در بخش شریعت مسئله نوسان دارد، از حرمت تا وجوب، از حرمت تا وجوب در نوسانه. یعنی مثلا در بحث نماز جمعه یکی زی گفته واجبه، واجب عینیه، یکی زی گفته چی حرامه اصلا انجام بدی، همه هم دارن برداشت میکنن از شریعت. اینجوری که به شریعت رسیدیم دیگه هیچ اختلافی نیست، تعجب میکنم این چنین تداعی عجیبی میشه. خداشناسی دینی، ما اصلا همه عرفان و فلسفه همه رو بریزیم کنار میریم خدمت دین. بر فرض مثال ببینید چند جور میشود ارائه داد خداشناسی دینی را در چندین سطح. حالا ما تحلیلی که داریم میگیم همه درسته به جای خودش، بله تحلیل غلط هم میشود داد، ولی ببینید اینجوری است که اگر تن دادیم به دین، دین مثلا یک خدا قشنگ بگه این خدا اینه، میگه گویاست ناطق بحث میکنه، اما فهم دین هم به این راحتی نیست، مثل فهم واقعیت این همه اختلاف پذیره، این همه اختلاف پذیره. حتی بحث مثلا نبوت، بحث امامت، ما نمیخوایم قرائت‌های مختلفی که اونها میگن رو بگیم، قرائت‌های مختلف اونها ما متأسفانه اینو رد کردم بعد از اون عرض کردم قرائت‌های ما مشکل ما اینه که در حوزه اومدیم بحث قرائت جزمی رو هی پوش پاپشاری کردیم، این باعث شد که اون در چی بگه قرائت‌های مختلف و پاپشاری بکنه، در حالی که اینجا یه حد میانه‌ای ما داریم. ما اگر بیایم در حوزه خودمون قرائت‌های مختلف پذیرفته شده رو تعریف بکنیم، این بگیم شما اگه می‌خواید دین شناسی بکنید محدوده قرائت مختلف تا اینجاست، اینها پذیرفته شده است، همه‌شون هم قرائت‌های صحیح، اون قرائت‌های مختلفی که ما نمی‌پذیریم بر اساس مبنای نسبت در معرفت گفته میشه، متأسفانه مبناش اونه، استدلالی که میکنن میگن نگاه کنید مجتهدین رو هم اختلاف میکنن، اصلا با هم فرق میکنه اصلا، مثلا میگن نگاه کنید فیلسوفان هم اختلاف دارن، این اختلاف با اون اختلافی که از غرب برای اومد برای ما اومد که بر اساس نسبیت در معرفت است اصلا خیلی فرق داره، اون میگه اساسا نمیشود به واقع رسید و اختلاف در قرائت ها رو بر این اساس معنا میکنه و این خیلی مفاسد داره، یعنی هر کسی هر جور قرائت داشته باشه نمیشه نفیش کرد، یک حرفایی زدن برای درستش بکنن، نه نه حرفه بر اساس اون مبانی اصلیشون جور در نمیاد. اینه اگر ما نسبیت در معرفت رو بپذیریم یک تئوری اختلاف در قرائت هایی بعد این میاد که اصلا حد و مرز نداره، اصلا هر چی گفتن در تنظیمش و انضباطش همش علکیه، یعنی نمیشود این انضباط ها رو داد وقتی شما اون مبنا رو میپذیرید. خب اون مبنا غلطه، ما اون مبنا رو رد میکنیم، ولی متاسفانه در جایگاه خودمون نمیاییم اختلاف قرائت ها رو تعریف بکنیم بر اساس وصول به واقعیت. داریم ما این مایه‌هاش رو داریم، باید عزیزان شما دیگران زحمت بکشن اینو در بیارن، یعنی مثلا ما واقع رو میپذیریم، وصول ما به واقع رو میپذیریم، مثلا چیزایی تو ذهن مثلا اختلاف در قرائت ها رو به شکل مراتبی ما قبول میکنیم، حتی به شکل عرضی هم با یک سری مکانیزم هایی قبول میکنیم، ولی محدودهاش رو مشخص میکنیم، اینا رو داشته باشیم. حالا اینا در جای خودش باشه. حالا نگاه بفرمایید در دین هم که گفتیم اینجوری نیست که خیلی صاف روشن، خیلی همین بحث امامت رو به همین بزرگانی که مثلا فرض کنید که در مسیر دینی بیشتر حرکت میکنن، دینی که حرکت میکنن اتفاقا خود این آیون میگه که مثلا کسانی رو که عرفایی که در ما داریم اینها دینی تر حرکت میکنن، حالا کار نداریم اونا رو کار نداریم، همین مثلا مجتهدین ما شما از ایشون بخواید امام رو چند جور قرائت دارن، قرائت مختلفی یعنی از امام و در نهایت خیلی پافشاری بکنی فشار بیاری بگی میگه بابا دین همونیه که مردم میفهمن، یعنی دین عوام، خدایی که عوام میفهمه، معادی که عوام میفهمه، امامی که عوام میفهمه، نبی که عوام میفهمه، چنین نظام هست، فرشته‌ای که عوام میفهمه، همون دین همونو میگه. واقعا اگه دین رو ما بخوام اینجوری معرفی بکنیم، دین اگر اینه خب بسیار مثلا اول تکلیف ما رو مشخص بکنید، اصلا چه رویم درس بکنیم، همون در میان مردم هستیم، بهترین دین هم داریم، کما اینکه بعضی از این آقایون که سوالیان کار کردن بعد میگفتن که ای کاش من مثل اون مثلا پیرمرد عوامی بودم که در فلان روستا بودم، خب مثلا به دین العجایز. خب اگه اینجوری هستش، خب دیگه چرا تشویق می طلبه بشن؟ چرا تشویق می بیان درس بکنن؟ چرا این همه در فضیلت علم حرف میزنید؟ پس خب واقعا مسئله به این شکله، باید اینجوری حرف بزنیم؟ خب پس بنابراین نباید، من عرض میکنم این همه با سند دارم عرض میکنم، این الان از کسانی که نظرات بسیار مطرحه میخواد دین رو مقایسه بکنه با فلسفه، مثلا میگه معاد دین چیه؟ معاد دین همینه که ما میمیریم و بعد بیدار میشیم و زنده میشیم و کرد. اینا هر تو دین من نمیگم نیست، اما برداشت ما چجور باشه؟ شواهد دیگری هم در دین داریم، فقط بحث معاد که فقط همین نیستش که این استخوان پوسیده، اینم هست توش. ما این رو در تحلیل صدرایی معنا میکنیم، چیزهای دیگه هم داریم. الا الله تسیر الامور، بحث رجعته. ما اون عوالم قبلی رو که داشتیم می آمدیم، در اون عوالم چجوری بود؟ مادی بود، اون عوالم مادی بود که الان داریم برمیگردیم بازم همون عالم مادی و عنصری جسمی. به این معنا ما جسمانی رو درست میکنیم، مادی رو قبول نداریم، جسمانی رو قبول داریم. درست خواهیم کرد، همه اونها صحیح در فلسفه صدری. نمیگیم حتما الا بالله قسم خوردیم فلسفه صدری رو بپذیریم. خود بنده خدا مولا صدرا گفته با من اینجوری فهمیدم از آیات روایات، و این با مباحث فلسفی و حکمی هم سازگار داره. تا حالا سازگاری نداشت، من سازگارش کردم. شما اینو قبول نداری، اشکال نداره که شما اینو به هم بزنید. چیکار بکنید؟ تمام مباحث دخیل در معاد همه رو بیارید یه جا جمع کنید، همه رو حل کنید. نه اینکه بچسبید بعضی از آیات بعضی آیات دیگه ول کنید، بعد بچسبید بعضی از روایات بعضی روایات دیگه ول کنید، همه رو جمع بکنید. اصلا تحلیل مجتهدانه این همین، در بحث توحید هم همین. متاسفانه تا میگید میچسبید به بعضی از آیات، میگه اون آیات دیگه هم هست. بحث مثلا جبر و اختیار، مثلا میبینید که یا جبری میشه یا تفریزی میشه. اگر میگه الامر بین الامرین، این به لفظ داره میگه الامر بین الامرین، این ترکیبی است از جبر و اختیار در ذهنش. میگه بعضی از مناطق جبریه، بعضی از مناطق اختیاریه. این اصلا نشد دینی که امام صادق داره به ما میگه. الامر بین الامرین تحلیل درستش بدیم یعنی چی؟ این کار هر کسی نیست. هر با اینو رو ول کن بچسبین به دین، این گفته الامر بین الامرین خداحافظ شما دارم روم. خب اگر در بحث الامر بین الامرین میخواهید همون همین فقط لفظ رو بدونیم، الامر رو بدونیم، خب تمام شد رفت. ما هم همین رو به خیلی همین رو توصیه میکنیم، یعنی میگیم که صرف اعتقاد به همین معنا در حد لفظ کافیه، بیشتر این واردش نشو هیچ میشی. اما راه رو ببندیم که کسی میخواد بفهمه نفهمه. امام صادق به همین لفظ بسنده بگونی نفهمید من چی گفتم، اصلا واقعا حقیقت الامر رو بدونیم چیه، چیکار باید بکنیم. حالا من میخوام اینو میخواستم بگم که وقتی به شریعت رسیدیم اینجوری خیلی صاف و روشن و راه دین راه روشن اونا رو بگم. اگر میخوای بله، اگر نمیخوای تو این فضا استعدادش نداری بله برو، اما اگر میخوای در این مسائل وارد بشی و میخوای معارف برات حل بشه و میخوای اصول اعتقادی جور دیگری برات روشن بشه، باید این مسیر رو طی کرد. پس بنابراین توجه داشته باشید، ما اگر میگیم در نهایت سیر این مکتبها ما میرسیم به عینیت عرفان و فلسفه و قرآن و دین به صورت عام، منظور ما این نیست که دیگه یک علم خواهیم داشت. دین شناسی در جای خودش، نمیدونم چرا اون بحث. حالا دین شناسی رو که آها اینو می‌خواستم بگم، دین شناسی رو اگر ادامه بدی به یک سری اهداف میرسی، به یک سری نتایج میرسی، درسته؟ این راه وحیانی رو اگر بری به یک سری نتایج میرسی. اما این نتایج به چه شکله؟ به چه شکلی شما قبول کردی؟ به شکل تقلیدی دیگه، هنوز که به شکل تقلیدی قبول کردی، بسیار خیلی مقدسه، خیلی عالیه، به شکل ایمانی قبول کردی، خیلی عالیه، اما رتبه علمش در حد ایمانیه، ولی به این نتایج میرسی. اگر از راه فلسفه بری، من یعنی اینجور اعتقاد ماست که فلسفه در نهایت به جایی باید برسه و به جایی میرسه که کسی که اون فلسفه رو میخونه به همون نتایج میرسه، به همون نتایج بدون هیچ کم و کاست به همون نتایج میرسه، اما برهانن دریافته، که این میشه چی؟ علم الیقین. این میشه چی؟ علم الیقین. قبلی چی بود؟ تقلید بود و ایمان بود و ایمان بود. ممکنه ایمان به شکل علم الیقینی هم بشه، من اینا رو کار ندارم، حتی در راه ایمان میشه به مراتب دیگه هم رسید، من هم دارم چینش میدم از نظر معرفتی میرسه به علم الیقین.
ایمان تقلیدی باشه؟
نمیگم تقلیدیه، ولی ایمان هویتش تقلیده، هویت ایمان تقلیدی. میتونید برهانیش بکنید، برهانیش کردید دیگه از اون فاز خارج میشه، یعنی در واقع ایمانتون یعنی مبتنی بر برهان میشه، یک نوع شهود ضعیفه. توضیح میدم این رو، در خود قرآن اگه نگاه بکنید مؤمنین رو دو دسته کرده، ایمان به غیب دارن و ایمان بالعیان. اکثر مؤمنین در فاز یؤمنون بالغیب هستن، ولی قرآن به همین مقدار نیست. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا و بحث های دیگر که مثلا
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه و در روایاتی الان ماشاءالله مثلا پیامبر میفرماد غضوا ابصارکم ترون العجائب، چشماتون رو ببندید عجائب میبینید. این از حرام های الهی ببندید، مسیر سیر سلوک و تهذیب نفس. خب اینها برای عده است، اینها به کجا میرسن؟ ایمان بالغیب نیست، بلکه اینها ایمان به شهاده است، میبینند و ایمان دارن. خیلی فرق میکنه این تا اونجا، این میشه همون عین الیقین و حق الیقین. حالا من از اینجا بحث ایمان در جهان، پس یک بخشش میشه به جایی خواهیم رسید که کسی اگر از راه روش های دین شناسی به نحو کاملش با اسلوب، من معتقدم که الان دین شناسی ما، روش های دین شناسی ما هم در بخش فروع حالا نقایصی که داره چی، در بخش اصول که قطعا نقایص جدی داره، یعنی استنباط مباحث اصول دین از شریعت، اصلا این کارو نکردیم. اولا حتی این مدل اجتهادی موجود، خیلی از بحثا که بعدا می‌خواستم، حتی این مدل اجتهادی موجود که در فروع استفاده می‌کنیم ما در اصول به کار نبردیم اصلا. کدوم عالم ما نشست دقیقاً تمام آیات و روایات توحیدی رو جمع بکنه و به بحث عالمانه و مجتهدانه ازش بپردازه؟ و این جای نقص داره خیلی، یعنی ذهن من که از چندین سال همین تو همین منعطف هستش که این کار اگر بشه خیلی از نزاع‌ها برطرف میشه، خیلی از مشکل مثلا رشد‌های عجیبی در فلسفه و عرفان ما پیدا خواهیم کرد. یعنی ما الان دقیقاً نمی‌دانیم نظریه شریعت در فلو مطلب چیه، دقیقاً مشخص نیست، نمیگم نمی‌دونیم، بس خیلی بحثا روشنه. می‌خوام بگم یعنی به شکل مثلا یکی از کارهای بسیار خوبی که در حوزه‌های ما معاصر انجام گرفته کار علامه طباطبایی در المیزان، کار فنی حساب شده. بسیاری از عقاید عرفا را قبلا می‌زدن، ولی ایشون چیکار کرده؟ گفت همه اصلا حرف عرفان نزده. شما نگاه بفرمایید، بعضیا متصور می‌نم اینا که عرفان می‌خونن، یهو المیزان که چیز نگفته، فکر می‌کنم باید حرفای صریح عرفان رو بزنه تا چیزی مثلا گفته باشه، مثل تفسیرهای عرفانی دیگه‌ای که داریم. المیزان قوایی کرده، المیزان عرفان فلسفه همه رو کنار ریخته، اصلا گفتم من اینا رو کار ندارم، گفتم من خود قرآن حتی روایات را در بد و عمل میگم من کار ندارم. یک متد خاصی دیدم میبینم خیلی میتوپن به علامه که شما مثلا ثقل اصغر رو کنار گذاشتید و همزان عرفا، از اون طرف یک اشکال به اونا وارده که شما ثقل اکبر رو کنار گذاشتید. واقعا در فقه موجود ما فقه اکبر کنار گذاشته شده، ثقل اکبر کنار گذاشته شده، فقه اکبر اشتباه کردم، ثقل اکبر کنار، اصلا قرآن و روح قرآن توجه نمیشه، توجه که و جالبه اصلا نحوی برداشت میگه اگه یک روایت ما داشته باشیم در مقابل آیه روایت میپذیم آیه رو میذاریم کنار. حالا اینا در جای خودش باید بحث بشه و باید اینا در کنار هم، باید روح قرآن شریعت همون اصل قرآنه بقیه. حالا علامه موانی خاصی داره که میگه خبر واحد نمیتونه عام قرآن تعبیر، نه در جای خودش باشه، نمیخواد علامه بگه روایاتتون، یک بحث خاصی داره الان من وقت اون نیستش. ولی نگاه بفرمایید علامه چه کرده، خود قرآن، خود آیات قرآن را بررسی کرده به شکل فنی واقعا زیبا، اونقدر آیاتو کنار هم گذاشته، تحلیل کرده، تحلیل کرده، تحلیل کرده، به نتایج رسیده. مثلا بحث کتب، بحث کتاب‌هایی که هستش، برداشت امامان چجوری، برداشت دیگران چجوری، ببینید تحلیل علامه در اونجا از بحث کتب به چه شکله. و همینجور هزار بحث دیگه‌ای که مطرح شده، جبر و قدر و امثال نرفا، همش بحث فنی اجتهادی از آیات و روایات هست. نمیگیم حرف نهایی رو زدی میخوای اشکال بگیری، در همین دستگاه اشکال بگیر، یعنی همین دستگاه رو قبول بکن، دستگاه اجتهادی رو همین، یعنی همه آیات رو حفظ بکن، همه روایات حفظ بکن، سبک سنگین بکن، اصل و فرعش بکن، بعضیا رو کلید قرار بده، بعضیا رو در پرتو او توجیه بکن، بعضیا متشابهن، بعضیا اصولن، اصول رو بگیر، بقیه رو در فضای او معنا بکن و جوری که سازگار باشه همه قسمت هاش. خواستم فلسفه مشهور رو امروز تمام بکنم. خب بسیار خوب، کجا بودیم؟ آها، اگر کسی فلسفه رو، یعنی من معتقدم فلسفه به جایی خواهد رسید که اگر کسی فلسفه بکنه به همون نتایج دینی خواهد رسید، ولی فلسفه است و این می شود علم الیقین، به شکل برهانی می فهمه. و عرفان به جایی خواهد رسید، حالا عرفان نظری، عرفان عملی، اون در جای فاز خودش، عرفان به جایی خواهد رسید، عرفان خیلی نزدیک کرده خودش رو به دین، در جای خودش باید اثبات بکنیم. عرفان نظری، حالا فعلا عرفان نظری مد نظر، عرفان نظری به جایی خواهد رسید که نتایج عرفانی میشه به عینه همون نتایج دین و برهان، ولی باز عرفان از عرفان بودن خارج نمیشه، راهکار خاص خودش رو داره و در نهایت ما باید منتظر چنین فضایی باشیم. خب این تا اینجا باشه. پس یعنی کمال به این نحوه، به این سمت و سوتیش میره. البته در ریزکاری ها خود به خود تحولات زیاد خواهد شد، هم ممکنه در دستگاه اینها، ولی اون چیزی که حدس بنده است، خب ممکنه که یه جور دیگه هم تلقی بشه، حدس بنده اینه که ما باید از اون سه فرضی که اول در نظر گرفتیم که اساسا مکتب دیگه تمام شده فلسفه، طبیعتا با این صحبت‌ها گفتیم تمام نشد، و یک حرف دیگه در تمامال در بستر حکمت متعال یک حرف این بود که یک مکتب جدید. من احساسم اینه که فرض دوم درسته، تکامل در بستر حکمت متعالی صورت میگیره، ممکنه خیلی فرق بکنه ممکنه، ولی احساسم اینه که از حیث روش و از حیث محتوا و از حیث دستگاه کلی از بحث اصالت وجود، اینهایی که شروع کرده به این شکل، خیلی تحولات و کمال به وجود میاد، ولی من احساسم اینه که تکامل در بستر حکمت متعالی صورت خواهد گرفت. این در فرضیه که جهتگیری ها و امثال اینها در فلسفه اسلامی به همین شکل پیش بره، اما اگه اوضاع عوض بشه، توجه کردید؟ یعنی اساسا یه دفعه فیلسوفان مسلمان بشن آقا دین چی اصلا، مثلا به طور کلی در اصلا مسیر عوض بشه به طور کلی، خب طبیعتا باید منتظر پدید آمدن مکتب های دیگه ای در مثلا فلسفه اسلامی باشیم. خب نه نه من تصحیح بکنم این نکته رو، من اتفاقا در بعد یاد داشتم این نکته رو. ببینید این مسیری که ما به این شکل گفتیم، این از حیث ادراکیه، از حیث ادراکی، ادراک تقلیدی در رتبه اوله، ادراک برهانی بالاتر از اوست و ادراک شهودی بالاتر از همه این هاست، این دسته ادراکی. اما از حیث دیگه بررسی بکنیم، از حیث تطابق با واقع، از حیث من توضیح بدم آقا خوبی که این سوال پیش اومد، اشکال نداره چند دقیقه وقت داریم، از حیث تطابق با واقع و دور بودن از آسیب‌های ادراکی ممکن، مسئله برعکسه. خود این آقایون تذکر دادن در درجه اول دینه که ما میتونیم قطعا مطابق با واقع است، یعنی اگر شما با ملاک‌های دینشناسی دین دقیق رو شناختی شک نداشته باش واقع همینه، یعنی از آسیب‌های ادراکی بدوره. توجه هست چیزی می‌خواستم بگم؟ اول دینه، لذا دین رو معیار فلسفه و عرفان قرار دادن، معیار در صورتی که برتر باشه دیگه، اول دینه، بعد از دین شهود قرار میگیره، بعد از شهود برهان قرار میگیره، ولذا برهان ضعیفترین نوع بحث هست در کشف حقایق، چون آسیبهاش بیشتره. توجه کردید؟ این در نوع تطابق با واقع است. من بحثم کجا بود؟ بحث اینه که اگر فلسفه به نهایتش برسه، عرفان به نهایتش برسه و دین به نهایتش برسه، همونیست که عرض کردم، یعنی برمیگرده به نوع ادراک ما. اگر دین شناسی بکنیم به واقع برسیم، این تقلیدیه. تقلیدی نه اینکه باطله، مطابق با واقع است، عین حقیقت، همین و درسته، ولی از نظر درجه ادراکی این تقلیدیه. ولی اگر به برهان بهش برسی، این میشه چی؟ استدلالی برهانی میشه. ولی اگر شهودی برسی، داری میبینی حقایق، یعنی علم الیقین میشه، بعدش میشه چی؟ عین الیقین یا حق الیقین.
دو مسیر دوم راه پیشنهادی دین نیست.
کدوم؟ درسته، اگر بخوای این کارو کنی همش میشه دین. اون مسیر نه، راه فرق میکنه. درسته اون مسیرها رو دین پیشنهاد کرده، ولی مسیر خود دین اینها نیستش. یعنی دین خودش از استدلال به دست نیومده، دین خودش از شهود به دست نیومده با یه تحلیل خاص. دین از چی به دست اومده؟ نه نه، اصلا راهش هم فرق میکنه. دین از وحی به دست اومده. وحی رو، حالا تحلیل وحی چیه؟ تحلیل وحی چیه؟ ما چجوری باید وحی رو تحلیل بکنیم؟ در یک تحلیل باید بگیم کشف عدم. توجه کردید؟ حالا سازوکارهای خاص خودش رو داره. ببینید دین درسته که این دو تا راه رو ما پیشنهاد کرده، ولی خودش از این دو تا راه پیش نیومده، از راه وحی پیش اومده. پس فرق میکنه، این بحثاش با هم فرق میکنه. حالا جهات تفاوت شما میتونه بگیم بله، اگه از این جهت میخوای بگی که دین و هر چیزی که مورد تایید دینه همه دین حساب بشه، اگه اینو بخوای بگی، خب تمام دنیا و آخرت و همه چیز میشه دین دیگه. نه، تقلیدی رو باز من تاکید میکنم، این تقلیدی شاید یه مقدار بار منفی داشته باشه. نه. تقلیدی که میگم یعنی پیامبر که ما قائلیم به اسمتش، این پیامبر وحی رو اینجوری معرفی، یعنی خدا رو اینجوری معرفی کرده. شما قبول میکنی میگی چون که این صاحب معجزه است و قبول میکنی این فرد صادق مصدقه، درسته؟ بعد اون نقطه وحی اومده، میگی الا و بلا، یقین میکنی، یقین میکنی که همین حرفی که این آقا میزنه مطابق با واقع است، اما این یقین شما چیه؟ تقلیدی.
میخوام بگم چون که همین که دین وحیانیه، برای بقیه باید تبصورت تقلیدی قبول بشه.
ممکنه اینجوری بشه، اگر میخوای یقینی قبول کنی، یا باید از راه برهان بری به محتوای دین برسی، یا باید از راه شهود بری به محتوای دین برسی، اونجا دیگه تقلید نمیکنی، از اون راه باید استفاده بکنی تا به حقیقت دین نائل بشی.
با توجه به اون بحث روایی بود که اینا منشأ خود دینی داره،
فکر می که این مبحثی که این برای عموم مردم ارائه میده
بله.
اون جنبه مثلا وحیانی، اما
درسته.
باز قسمت دیگه هم هست در دین که مثلا برای کسایی که جنبه عقلانی بله. بهتره
درسته بله. همین درسته. نه میخوام اینو بگم که بالاخره متد فلسفی هرچند اصلش مورد تایید دین هست، مؤلفه‌اش هم توش هست، برای یک راهی برای خودش، یک مکانیزم خاص خودشه. بله اگر میخوای دین رو به معنی عام بگیری که هرچی مورد تایید دین هست و سفارش کرده اینجوری بگیری، خود تمام علوم میشه دین، علم الادیان میشه، در حالی که خود روایات هم تفکیک کرده بین علم ادیان و علم ابدان و همسون تفکیک کرده. پس باید ما علم دینی رو یک فاز خاصی بگیریم. توجه کردید؟ خیلی از مصادیق رو دین مشخص نمی‌کنه، علوم دیگه باید مشخص کنه و امثال اینها فراوان هست.